ایمان ما چگونه قوی بکنه؟ با خواندن قرآن.
یا تعبادات این چه سوره هایی هستن و در مورد این سوره ها و خواص سوره ها
چون نیت خالص برای
آیا اعمالی که بدون تقوا هست قبول نمیشه؟ چرا برداشتن اقراه خلاوان از خانه خودش مستقیم دفاع میکنه؟ قرآن در باره انسان که این هست
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد اجل فرجهم ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. حسبنا الله و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر. سلام بر تو ای ماه شریف و ماه بی همتا، درودم بر تو ای ماه عزیز خالق یکتا، سلام بر تو ای ماه دعا ای ماه آمرزش، درودم بر تو ای ماه سنا ای ماه بیتمثال. عرض سلام، ادب، احترام محضر همه شما بینندگان محترم. امیدوارم هر جایی که هستین حالتون خوب و خوش و سرحال باشید. انشاءالله نماز و زهاتون هم قبول باشه، مرضی درگاه احدیت انشاءالله واقع شده باشه. برنامه پرسمان قرآنی رو بیننده هستید. استاد مسلم خودم حضرت استاد رستم نژاد. حضرت استاد سلام علیکم، تاتون قبول بشه. یه سلام احباب پرسی داشته باشین و بدون مقدمه محضرتون بشه.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. بنده عرض سلام دارم و عرض احترام و ادب و همینطور تبریک به مناسبت حلول ماه مبارک رمضان و آرزوی قبولی طاعات و عبادات. انشاءالله که سالم باشید و مخصوصا در این ایام توفیق انس با قرآن را بیشتر داشته باشیم. ما هم دعاگوی شما هستیم، شما هم انشاءالله دعا بفرمایید، در خدمتون هستیم.
انشاءالله انشاءالله دست شما در نکنه. خوش به حال ما، زنده بودیم، به هر حال یک ماه رمضان دیگر رو تونستیم درک کنیم. انشاءالله همه شما خوبان از بهرمندان واقعی انشاءالله ماه رمضان باشیم. بینندگان محترم رو عرض می‌کنم، ما هم از دعای خیرتون بی نصیب و بی بهره نفرمایید. حاجا سوال پرسیدن دوست عزیز بیننده‌ای که پیامبری که خودشون می‌فرمایند من مالک سود و زیان خودم نیستم، چطور می‌توان به او متوسل شد در حالی که کاری از او ساخته ای نیست، به حالا به گفته خود پیامبر؟
بله، عرض کنم که اشاره داره به این آیه قرآن، قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا. یعنی در واقع خداوند در این آیه به پیغمبرش دستور میده تو بگو. بله. و این که میگه تو اینو بگو، یعنی بقیه حساب کار خودشونو بکنن. پیغمبر در اینجا مأمور شد که چی بگه؟ ای آیه قرآن میگه مأمور شد که بگه لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا. من نه مالک نه نفع هستم، نفع برای خودم. بله. و نه مالک ضرر برای خودم هستم. خب سوال، پیغمبری که نه نفع و نه ضرر، هیچ کدام رو برای خودش نسبت به خودش مالک نیست، من بهش متوسل میشم که چی؟ منفعت داشته باشه برای من. او میگه من برای خودم نافع نیستم. معناش این نیست که وقتی که من برای خودم نافع نیستم، برای دیگران هم به طریق اولا نافع نیستم. برای خودم ضرری، ضرر دست من نیست، نفع و ضرر خودم اصلا مال من نیست. خب پس بنابراین چرا ما مثلا قائل به توسل هستیم به پیغمبر؟ ببینید جواب در خود این آیه هست. اولا واژه‌ای که به کار رفته میگه لا املک لنفسی، توجهی به این واژه بسیار مهم است. من مالک نفع و ضرر نیستم، مالک نفع و ضرر نیستم.
بله.
نه اینکه من نافع یا ضار نیستم، اینو نمیخواد بگه. یعنی ممکنه من یه چیزایی در اختیارم باشه، بتونم ضرر بزنم، بتونم نافع باشم، منفعت برسونم، اما مالک حقیقی کیه؟ مالک حقیقی خداست. من مالکش نیستم، نه به قول ما طلبه ها واجدش نیستم. من واجدش هستم، ممکنه واجدش باشم، داشته باشم، اما مالکش نیستم.
بله.
بقیه چیزا هم همینطوریست. مثلا ما در ادبیات خودمونم داریم در فارسی که در حقیقت میگه مالک هستی خداست، هر چی در اختیار ما هست مال خداست.
بله.
یعنی من اگر مالکش هستم، ملکیت من ملکیت اعتباری است برای نقل و انتقال و برای هبه کردن و تصرف و خریدن و فروختن، در همین حده. اما حقیقتا که من مالک نیستم، پس نفی مالکیت در این آیه شده. این نکته اول که این حالا باز توضیحاتی اگر لازم باشه میدم. نکته دیگر این است که اصلا خود این آیه ادامه‌ش هم بخونم.
بله.
الا ماشاءالله رو چیکار بکنیم؟ میگه لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ماشاءالله، یعنی مگر اینکه اون محدوده‌ای که خدا برای من مقرر کرده، پس بازم من مالک میشم با مشیت الهی. الا ماشاءالله یعنی مگر اینکه خدا بخواد، یعنی خدا درباره پیغمبر هیچ چی نخواست منفعتی برساند. اگه پیغمبر هیچ منفعتی نرساند، پس چطور پیغمبر ما شد؟ چطور در قرآن اومده و ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین؟ خوب اینات بکنید.
بله.
این نفع هست یا نیست؟ و ما ارسلناک، یعنی ما تو را نفرستادیم مگر رحمت برای جهانیان. رحمت برای عالمین آیا نفع هست یا نیست؟ بله. پیغمبر برای جهانیان خدا میگه منفعت داره، چون رحمت خداست.
بله.
اون الا ما شاء اللهی هم که اومده در واقع همین رو میخواد بگه، یعنی مگر اینکه اونی که خدا خواست، اونی که خدا خواست نسبت به پیغمبر برای منفعت رسانی چیه؟ رحمتا للعالمین است. این رحمت واسعه خداوند است، اما همش به اذن الله است، هیچ کدامش هم پیغمبر مالک نیست. ما ببینید اگر متوسل به رحمت للعالمین میشیم، متوسل به چی میشیم؟ به کسی میشویم که خدا او را رحمتا للعالمین قرار داد. خدا او را قرار داد در این اینکه او خودش حقیقتن و اصالتن و ذاتن مالکش نیست. اون مالک نبودن به معنای این نیست که نافع هم نیست. ببینید در قرآن حتی راجع به سحر میگه سحر ضرر میرساند. سحر زاره، البته میگه و ما هم بزارین بهی من احد الا باذن الله. این درباره سحر است، در سوره بقره اومده. اینایی که ساحرن نمیتوانن به وسیله سحر ضرر برسانن مگر به اذن الله. و ما هم بزارین بهی من احدن، هیچ کسی را نمیتونن به وسیله سحر ساحران ضرری رو متوجه بکنن الا به اذن الله. یعنی ساحر را خدا چی میدونه؟ ضرر رسان میدونه. اون وقت پیغمبر ما اصلا هیچ. اون ساحرم اگر ضرر میرساند به اذن الله داره میرسونه، یعنی باز در چارچوب نظامی که خدا قرار داده در این عالم تکوین او داره ضرر میرسونه. پس بنابراین ببینید اینجا توجه باید بشه، نفی مالکیت است نه نفی واجدیت، دوتاست. نه اینکه پیغمبر ندارد، دارد و مالکش نیست، این مهم است. دارد و مال خداست، دارد و خدا بهش داده.
بله.
ببینید من مثال دیگه درباره باز همین پیغمبر در قرآن داریم. مثلا قرآن پیغمبر رو سراج منیر میدونه، میگه که انا ارسلناک شاهدن، ما تو رو شاهد، شاهد که من شاهد یادم اجمالا هست همینجا بود که شاهد رو معنا کردیم یه وقتی، شاهد یعنی شهود بر اعمال.
بله.
یعنی اینقدر اشراف داره بر امت که شاهد بر اعمال امته، لذا فردای قیامت یکی از شهود فردای قیامت رسول الله است. یا ایها النبی انا ارسلناک، ما تو رو فرستادیم شاهدن، او شاهد بر اعماله. این یک. دو و مبشرن، پیغمبر اهل تبشیره، بشارت میده، بشارت به بهشت برای مؤمنین. و نذیرن و ترساننده است، انما انت منذر در جای دیگه میگه تو فقط ترسانه، یعنی اون شأن اصلی تو این است که بیم بدی، هشدار بدی. ترساننده یعنی بیم دهنده. و داعیان الالله به اذنه، و دعوت کننده به سوی خداست، پیغمبر دعوت کننده به سوی خداست با اذن خدا. و سراجن منیرا، سراج منیر یعنی چه؟ یعنی چراغ پرنور، نور دهنده، چراغ، چراغی که در یک تاریکی نور بده، اونم این سراج المنیر، یعنی کل عالم را نور رسول الله گرفته و ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، نه یعنی یه چراغ کوچولویی که مثلا ما تو ذهنمون داریم، نه، این سراج منیر، سراج منیر با اون معنایی که خدا اراده کرده. خب سراج منیر که باشه، خب باعث هدایت است. چرا؟ برای خاطر اینکه سراج دیگه، سراج یعنی چراغ، یعنی آدمای گمراه، آدمایی که تو تاریکی افتادن به وسیله سراج منیر که نور می افشانه راه رو پیدا میکنن. این خیلی معنای لطیفی تو این آیه هست. همین پیغمبر رو خدا یه جای دیگه میگه لیس علیک هداهم، تو نمیتونی هدایت بکنی. یه جا فرمودی سراج منیره، یعنی حادیست، و پیغمبرم واقعا حادی امته، حادی امته، همه امت با تمام اختلافات و فرقی که دارن در این که پیغمبر ما حادی هست، هیچ کدام هیچ ذره اعتراض و اشکال ندارن، همه قبول دارن و اتفاق نظر دارن. خب این حادی چطور خدا بهش میگه لیس علیک هداهم، تو هدایت نمی کنی، ولکن الله یهدی من یشا، اونی که هدایت میکنه خداست. یه جا اثبات میکنه هدایتگری رو برای پیغمبر، یه جای دیگه مثل این آیه میاد نفی میکنه. اختلافه یا نه، هر کدام در مورد خودشه. تو هادی هستی به اذن خدا، من بهت دادم، هادی نیستی یعنی مستقلن از ناحیه خودت. پس بنابراین در واقع نفی استقلالیت کرده، این نکته هست، این اون حل میکنه. من گاهی میگم، به جدم میگم، میگم خداوند خیلی احترام کرده به بشر.
بله.
خیلی احترام کرده به عقل و فهم بشر، گفت بشر میفهمه، هیچ کس نمیاد بگه آقا متناقض داره حرف میزنه، میگه انقدر دیگه میفهمی که آقا این نفی که متوجه یه چیزیه، اثبات متوجه یه چیزی دیگه هست. اونجایی که نفی میکنه میگه لیس علیک هداهم، یعنی تو مستقلن بدون اذن خدا، خودت بدون توفیق الهی، هدایت مال تو نیست. اونجایی که اثبات میکنه میگه تو سراج منیر هستی، اونجا میگه انا، ما این کار را کردیم.
بله.
پس تو هادی هستی، پیغمبر واقعا هادی است، هادی که خدا خواست، وصلی به اونجاست. در این حال تو هادی نیستی، یعنی هادی نیستی از ناحیه خودت، وریده ای از خدا. این جور مسائل درباره پیغمبر جای دیگه هم داریم. راجع به علم غیب هم همینطوری است. راجع به علم غیب یه جا میگه که اعلام بکن لو کنت اعلم الغیب لستکثرت من الخیر و ما مسنی السوء. اگر من، ادامه همین آیه هم هست، ادامه همین لا املک لنفسی، ادامهش همین است که بگو که من علم غیبم ندارم. خیلی عجیب است که رسما اعلام بکن، بگو من علم غیب ندارم. یه جای دیگه میره میگه بله تو که علم غیب داری، ما که بهت دادیم. یه جا میگه لو کنت اعلم الغیب، اگر من علم غیب میدانستم لستکثرت من الخیر، من بالاخره خیر رو بر خودم بیشتر جمع میکردم. چرا؟ من که از قبل میدونستم دیگه. الان کسی بدونه که یه چیزی فردا گرون میشه، علم غیب داشته باشه، یه چیزی میخواد ارزون بشه، فوراً هم چرا که داره رو میفروشه.
بله.
لستکثرت من الخیر یعنی این. پیغمبر میگه، میگه خدا میگه، میگه بگو که اگه من علم غیب داشتم اینجوری میشد، یعنی من علم غیب ندارم. خب این یه جا، یه جای دیگه میره، بلکه چند جا میگه که بله بعضی از پیغمبران هستن که من به خودم به اینا علم غیب دادم. میگه عالم الغیب در یه جای دیگه، سوره جن ظاهرا، عالم الغیب فلا یظهر على غیبه احد، خدا عالم الغیبه، به هیچ کس علم غیبشو نمیده الا من ارتضا من رسول، مگر اون پیغمبرانی که خودش بخواد. خب قطعا پیغمبر ما از اونهاییست که خدا راضی شده که بهش علم غیب بده. جای دیگه هم اشاره کرده، مثلا دارد که تلک من انباء الغیب نوحیها الیک، این از چیزای غیب است که دارم بهت میدم. میخوام اینو بگم، یا مثلا حضرت عیسی میگه من آنچرا که شما تو خونه هاتون ذخیره کردید و انبار کردید همه اینا رو میدونم، بهتون خبر میدم، علم غیب. پس یه جا میگه به هیچ کس نمیدم، یه جا میگه میدم، یه جا میگه به پیغمبرش میگه بگو که من ندارم، یه جا میگه که آقا شما دارید، بعضیا دارن. این نفی و اثبات ها در واقع احترام کرده خدا به عقل ما. ما خودمون باید بفهمیم این مربوط به یه چیزه، این مربوط به یه چیز دیگه است. اونجایی که میگه بگو من علم غیب ندارم، یعنی علم غیب از سر خود، علم غیب استقلالی، علم غیب بریده از وحی، منقطع از خدا، منقطع از اذن خدا، من ندارم. واقعا پیغمبر نداره. اونجایی که میگه من دارم، یعنی دارم بالوحی، دارم، دارم اینا رو خدا داره به من میده با اراده و اذن خدا. اینجا همینطور، اینجا میگه که پیغمبر ما مالک نفع و ضررش نیست، یعنی مالکش نیست حقیقتا من دون الله، اما خدا بهش داد، به اذن خدا الان در اختیارشه، چون رحمتا للعالمین است. پس ما اگر متوسل میشیم، نمیخوایم بگیم او پیغمبر یا هر کسی دیگه، هر معصومی دیگه، اینا خودشون مستقلن دارن، منم دارم از اونا میگم. نه نه، مستقلن هیچ کس هیچی ندارد تو این عالم، پیغمبر ما هم ندارد. تعارف هم نکنیم. توحید یعنی این، لا مؤثر فی الوجود الا الله، یعنی همین، یعنی هیچ اثرگذاری، تأثیرگذار مستقلی در این عالم غیر از خدا نیست. غیر از خدا نیست، واقعا نیست. اینایی که دارن اثر میذارن، اینا وسائط فیض خدایان و ما مراجعه به وسائط میکنیم چون خدا خواسته. پس بنابراین مانعی از توسل نیست. این که در قرآن یه جا یا چند جا اومده که من نفع و ضرر خودم و مالک نیستم، تا چه برسد، مثلا حالا اون ادامه شو ما به طریق اولویت میفهمیم، تا چه برسد به نفع و ضرر شما، میگه من نفع و ضرر خودم را من دون الله مالک نیستم. نه اینکه اصلا واجد نیستم، نه خیر، هستم، خدا چون به من داده. پس بنابراین مانع توسل نیست و منافاتی با مسئله توسل نداره.
بسیار عالی. من قبل از اینکه سال دوم محضر رو تقدیم کنم، یه نکته محضر به نندگان عرض کنم. این راه‌های ارتباطی که همکارانم هم زیر نویس کردم به این دلیله که اگر سوال مطلبی در ارتباط و مباحث قرآنی به ذهنتون میرسه، حتما با ما در ارتباط باشید. محضر استاد مسلم انشاءالله عرض خواهم کرد. حضرت استاد، سوال دوم رو محضرتون میپرسن. فرمودن که چرا با توجه به اینکه ابلیس حاجقا فقط تجدید بر آدم رو ترک کرد، یعنی یک کار رو ترک کرد، قرآن به او دو چیز رو نسبت میده، میفرماید که ابلیس سجده نکرد و کبر ورزید.
بله، دو چیز نیست، سه چیز رو بهش نسبت داد.
بله،
ببینید آیه‌ای که در ارتباط با این مسئله هست، در چند جای قرآن اومده، حالا با یه مقدار اختلاف در تعابیر. مثلا یه جا داره میگه که فقلنا للملائکه، ما به ملائکه گفتیم که اسجدوا، سجده بکنید لآدم، سجده بکنید، سجده بکنید. ما به ملائکه گفتیم. ابلیس هم در جمع ملائکه جزء مخاطبین بود، چون در جمعشون بود. میگه فسجد الملائکه، همه ملائکه سجده کردن، یا داره بعضی جا فسجدو، همه سجده کردن الا ابلیس، ابلیس سجده نکرد الا ابلیس. حالا که میگه سجده نکرد، سه در واقع نسبت به ابلیس میده. خب یه سجده نکرد، اما خدا ببین چیجور میگه، میفرماید ابا واستکبر و کان من الکافرین. سه چیز رو نسبت داد. ابا، ابا یعنی چه؟ یعنی ابا کرد، امتناع کرد از سجده کردن. این یک. دو، واستکبر و استکبار ورزید، تکبر کرد، کبر ورزید.
بله.
سه، و کان من الکافرین. سه تا نسبت چرا داد؟ ببین خیلی درسه. قرآن قصه نمیگه، همیشه من میگم قرآن یعنی قصه گویی صرف نداره، خودش بعضی وقتا قصه ها رو میگه، میگه ان فی ذلک لعبره، اینی که گفتن درش عبره است. عبرت از عبوره.
بله.
یعنی عبور رو ما از همین واژه عبرت میگیریم. بله. عبور یعنی از این عبور بکن برو. معبر را که معبر میگیم برای خاطر اینکه محل عبور است.
بله.
یعنی رد شو، یعنی از این قصه رد شو. یعنی چی رد شو؟ یعنی ظاهرش رو نگاه نکن، رد شو، عبور کن، برو مغزشو بگیر. من یه حرفی میخوام بگم، خدا اگر یه جای قصه میگه میخواد بگه من یه حرفی دارم میگم، ولی قصه که تو عالم زیاده، من یه چیزایی رو انتخاب کردم که تو عبور بکنی از ظاهر قصه و از داستان، بری اون ورای مطلب رو بگیری. آقا من حالا چه کار دارم که در اون روز ابلیس سجده نکرد؟ نه من خیلی کار دارم، برای خاطر اینکه خدا در اینجا یه داستانی رو داره به من بشر میگه، میگه بشر یک فعل تو سر از سه فعل در میاره.
بله.
یه فعله به حسب ظاهر، اما سه نسبت به تو داره. خیلی مطلب عمیق میشه. یک، حوزه رفتار. حوزه رفتار ابلیس رو که نگاه بکنی، حوزه رفتارش همین است، امتناع از سجده، سجده نکرد. سجده نکردن یک فعله. خوب جناب دقت بکنید، اینجا خود سجده نکردن یک اراده ای پشتشه، اراده کرد که این کار رو نکند، پس یه فعله، ولی اینکه در ظاهرش ترکه. بله. ترک هم میگه حظی از وجود دارد، خودش بهره ای از وجود داره، بهره ای از فعلیت داره، یک کاری را در واقع انجام داد و اون چیه؟ ترک کار.
بله.
ترک کار در اینجا کار است. خب این حوزه رفتاره. حوزه رفتار یعنی آنچه را که ما انجام میدیم. رفتار انسان منبعث و ناشی از روحیات انسانه، صفات انسانه. چرا امتناع از سجده کرد؟ میگه به خاطر روحیش، و اون چی بوده؟ استکبار. کبر ورزیدن مال صفت نفسانیشه، مال اون حالت در واقع روحیهشه، حالا من تعبیر میکنم به روحیه. پس یک، حوزه رفتار داریم، در رفتار امتنای از سجده. دو، حوزه صفت و اون ویژگی نفسانیش. چرا امتنا کرد از سجده؟ چون کبر داشت.
بله.
کبر نمودش در خارج ترک سجده بود، اما کبر یک صفته، یک ویژگی درونیه، درون نفس انسانه یا درون نفس ابلیسه. این نکته دوم که در واقع مربوط به نفس میشه. و کان من الکافرین سوم، این نسبت چیه؟ و کان من الکافرین یعنی شد از گروه کافران یا بود. بعضی میگن کانه اصلا به معنی بوده، یعنی از اول هم کافر بود، حالا اینجا ظاهر شد، کفرش ظاهر شد، و الا کافر بود از اول. خیلی نکته ظریفی داره. کفر برمیگرده به مسئله اعتقاد، یعنی فکر، یعنی اندیشه، نه نفس. پس سه در یک عمل از سه زاویه خدا نگاه کرد به ابلیس و مطلب رو بیان فرمود. از نگاه رفتاری ابلیس امتناع کرد.
بله.
از نگاه روحی ابلیس کبر ورزید، تکبر کرد. هر دوی اینها یک عقبه‌ای داره و اون عقبه اندیشه‌ایشه، و اون این است که او خداشناس نبود. اگر واقعا خدا را به خدایی میشناخت، یعنی واقعا کافر نبود، و کان من الکافرین، این کان من الکافرین، اگر واقعا خدا را میشناخت دیگه کبر چه معنا داره؟ لذا ببینید بعضی میگن که میگن آقا ابلیس که خداشناسه، برای خاطر اینکه مثلا بعضی جا وقتی که با خدا صحبت میکنه میگه رب به، مثلا فرض بفرمایید که خطاب میکنه، رب به ما اغویتنی، خدایا به خاطر اینکه منو اغوا کردی، یا مثلا اینکه اون خطاب میکنه به پروردگارش که خدایا پروردگار من به من مهلت بده تا روز قیامت، رب میگه. خب پس معلومه که خدا رو میشناسه، با او صحبت میکنه، مناجات میکنه، حرف میزنه، معاد رو هم قبول داره، برای خاطر اینکه میگه الا یوم یبعثون، مرا مهلت بده تا روز بعث. پس همه اینا رو قبول داره، پس اعتقاداتش کامله. چطور خدا بهش فرمود که عرض کنم که و کان من الکافرین؟ جوابش اینکه او خداشناس واقعی نبوده. چرا؟ برای خاطر اینکه ببینید خدایی را او در ذهنش، حالا ما ذهن میگیم از باب تقریبا به بحث خودمونه، بالاخره او ابلیسه، حالا هرچی داره، نفسش، ذهنش، در فکرش، ابلیس در فکرش خدایی را می شناخت و اعتقاد داشت که اغواگر است. این کجا خدای ما اینجوریست؟ خدای اغواگر یعنی خدای فریب دهنده. لذا اینجوری میگه، میگه رب به ما اغویتنی، خدایا حالا که اغوا کردی مرا، مرا اغوا کردی، منم چی کار میکنم در مقابل؟ در مقابل بچه های آدم میستم، دنیا رو براشون زینت میکنم، منم اغواشون میکنم، لاغوینهم اجمعین، منم همه رو فریب میدم. ببینید خدا رو میگه فریبکار. پس او یک خدایی در ذهنش درست کرده که فریبکاره. خدا بلا نسبت، اینا دیگه قرآن هست، من دارم میگم خداییست که دروغ میگه، خداییست که ظلم میکنه، خداییست که اصلا نمیدونه. خیلی جالبه، از کلمات ابلیس استفاده میشه، او خدایی برای خودش درست کرده که اصلا نمیدونه، نمیدونه حق با ابلیسه، نمیدونه ابلیس چون از آتشه لذا افضل بر خاکه، آدمیست که از خاکه، لذا به خدا میگه، میگه تو اصلا حساب کتاب نیستی که مثلا بلد نیستی، تو اصلا نمیدونی چی به چیه. خب این یه همچه خدایی رو میشناسه. پس وکان من الکافرین، اون کفره، یعنی این جور خدایی که او در ذهنش ساخت و بافت، این باعث اون تکبرش شده و اون تکبر هم باعث این شده در بیرون امتناعی از سجده کرد. یک عمل اما منحل به سه عمل شد. عمل نه، بفرمایید از سه زاویه خدا نگاه کرد. این داستان نیست، داستان من و شما هم هست. یعنی ما هم هر عملی را که انجام میدیم ممکنه چنین باشه، بلکه چنین است. یعنی یک عمل است در بیرون، این عمل یه ریشه‌ای در درون نفس داره و این باز یک پس پرده‌ای و منطقی در اندیشه ما داره. همه اینها با هم است. این جور نگاه کردن به قرآن، قرآن رو زیبا میکنه.
خیلی متشکرم. اجازه فرمایید آقای سری بزنیم متوقف فرمایید یک فراز رو تقدیم بینندگان محترم کنیم. عرض کنم که رمضان شهر عشق و عرفان است، رمضان بحر فیض و احسان است، رمضان ماه عطرت و قرآن، گاه تجدید عهد و پیمان است. سری میزنیم اتاق فرمان در خدمتتون است.
یا ربی یا ربی یا ربی یا الله، یا ربی یا ربی یا ربی یا الله، یا
الهی شکر، الهی شکر. انشالله همیشه گل لبخند لبهاتون جاودان باشه. بیننده برنامه پرسمان قرآنی هستید در بهترین شب و روزهای سال، شب و روز ماه مبارک رمضان. قاجا قبل برنامه حضرت شما عرض کردم خدا رو واقعا باید شکرگزار باشیم، توفیق پیدا کردیم ماه مبارک رمضان یک سال دیگه باشیم، شب و روز ماه رمضان رو درک کنیم. یه جمله بگم، خیلی ها امسال اولین سالیه که سالهای پیش عزیزاشون بودن ماهای رمضان را جان کنار صفحه‌های سحر، کنار صفحه‌های افطارشون، امسال دستشون از دنیا کوتاه شده. هم برای شادی روی همه پدرها، مادران، علما، بزرگان، اونایی که بین ما بودند و امسال اولین سال دستشون کوتاه شده را دعا کنیم. هم دعا کنیم انشاءالله این رمضان، انشاءالله رمضان پربرکتی برام باشه. گویا تلفنی داریم دوست عزیز بیننده، جناب آقای دادگر. عرض سلام و ادب و احترام دارم جناب آقای دادگر، بفرمایید.
سلام علیکم و رحمت الله.
عرض سلام و ادب و احترام دارم، تواتون قبول مرجع درگاه خدمتگزار شما هستم.
خواهش میکنم، شب شما هم بخیر باشه، ساعت عبادتتون هم قبول هست انشاءالله.
تمنا میکنم. بفرمایید.
تشکر کنم از این برنامه خیلی عالی و حضرت استاد که مهمان این برنامه هستن. توضیحات واقعا کافی و وافی در مورد این آیات قرآن میفرمایند.
خواهش میکنم.
در مورد این آیه‌ای که فرمودن، بعد از اینکه شیطان تبعیت نکرد و خداوند ایشون رو جز کافرین قرار داد، این یه سوالی برای من پیش اومد که این کافرین کیا بودن، چه کسانی بودن؟ آیا قبل از انسان گروهی بودن که کافر بوده باشن و کفر کرده باشن که شیطان جز آنها قرار گرفته باشه، که خداوند به شیطان خطا فرمود که شما جز کافرین قرار گرفتید؟ این یه سوالی بود که اگر راجع به عنایت بفرمایید توضیح بدم ممنون
می‌کنم. متشکرم جناب آقای دادگر، متشکرم. تمنا میکنم جناب دادگر. چشم. تلفن بعدی دوست عزیز بیننده، جناب آقای امامی از اصفهان. عرض سلام ادب احترام دارم محضرتون، تاعتون قبول مرضی درگاه حق، بفرمایید جناب امامی.
سلام
عرض
میکنم خدمت جناب عالی و آقای رستم نژاد.
علیکم السلام.
بیانات خیلی خوب و شیوایی دارن و استدلالای خوبی میکنن. بنده در مورد این دعای توسل فکر میکنم یه اشتباه شده اینجا، چون که ما در دعای توسل برای تقرب جستن به خداست، نه برای توسل به ائمه. این کلن نمیدونم چرا اشتباه شده. مثلا فرض کنید که در آیه مشابه، حالا غیر از آیه 35 سوره مائده که میگه یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و اتقوا الرسوله و جاهدوا فی سبیل الله لعلکم، بعد اینا میگن توسل جستن به انبیا و امامان، با حالی که اینجا نگفته توسل به انبیا و امامان بجایه. توسل بیارید به مشخصات وسیله رم در خطبه 110 نهج البلاغه گفته حضرت علی علیه السلام، گفتم برترین چیزها که اهل توسل با تمسک به آن به خدا بند سبحان متعال توسل جستن، عبارتند از ایمان به خدا، به رسولش، جهاد در راهش، قله بلند اسلام است، کلمه اخلاص، فطرت آدمی بران است، اقامه نماز، زکات، ماه رمضان، حج، عمره، ایناست. یا در امام سجاد در دعای 13 صحیفه سجاد میفهمه اللهم ولی الیک حاجته، و آخرش هم دن هیز زلهو من زلل الخاطر، و این درخواست حاجت از غیر تو لغزشی است، از لغزش‌های خطا کنندگان. و یا در دعای ابو حمزه سمالی میگه الله، باز امام سجاد میفرمان اللهم الذی انادی و کل ما شئت لحاجتی و اخلو حیث لشئتی به غیر شفیعین فیقضی فی حاجتی، شفیع نمیخوام. و یا در سوره اسراء 57 فرمود اولای کل لذین یدعون یبتغون الی ربهم الوسیله، یعنی اونایی که میگردن الی ربهم الوسیله اونا رو صدا میزنن، نه خدا را.
جناب امامی میخواید سوال رو اینجوری تبیین بفرمایید که ما در مقام توسل بایستی فقط محضر خداوند متعال توسل پیدا کنیم؟
بله. روایت میفرمودید این موارد رو میخواد، مثلا یه چیزایی میگن، مثلا یوسف پیرنش آورده این چشمش بینا شده، خب این معجزه بوده، مثل عصای موسی که انداخت اژدها شد. نمونه های دیگه این در غیر قرآن صفحه 14 یه نمونه قرآنیش از کاربرد وسیله برای تقرب به خدا چی گفته؟ انصار الله برای پیروزی دین خدا این کارو بکنم. درخواستای حاجت هم گفته مختص خداست، مثل غافر 60، بقره 186، فرقان 77، حمد خود همین که ما خونم اینها و زمن احادیث هم که میارن اینا احادیث ضعیفه. مثلا فرض کنین از امیرالمومنین میگن بب تقو الیه وسیله انا وسیله.
من فکر می‌کنم جناب امامی سوال مفهوم وقت برنامه اون یه قدری محدوده، چرا تمیز نمیدیم ما بین معجزه و توسل؟ استاد متوجه سوال شدن جناب؟ سوال خیلی واضحه، خیلی متشکرم. ان شاء الله بیننده باشید، از طریق همین گیرنده حضرت استاد پاسخ سوالو خواهند داد. دوستان تا فرمانم اگه تلفن دیگه نیست پاسخ سوالات استاد تقدیم کنن. خیلی متشکرم. حاجی آقای دادگر میهمان اولی بودن که
بله تشکر می‌کنیم از هم جناب آقای دادگر و هم از جناب آقای امامی از اصفهان. بله سوال جناب آقای دادگر این بود که این وکان من الکافرینی که در ارتباط با ابلیس اومده، آیا قبلن افرادی بودن مثلا که کافر شده باشند و بعد بگیم که خدا فرمود که حالا اینم ابلیس هم شده جز اونا، یا اینکه نه اشاره اصلا به کفار بعدی دارد؟ ببینید در روایات ما داریم که و از آیاتم البته به نوعی اشاره شده و استفاده میشه که قبلا هم بله بودن.
بله
در ارتباط با خود ابلیس، ابلیس قرآن اشاره میکنه میگه کان من الجن، ابلیس از جن بوده، یعنی از نسل جن بوده و جن قبل از انس بوده و جن هم میدونید در سوره جن اومده که اینها بخشایشون کسانی هستن که کافرن، همه الانش هم هستن، قبلنش هم بودن، قبل از انس هم بودن که کافر بودن و البته یه عدهشون هم مؤمن بودن. خودشون هم در اون سوره جن هست که گفتن ما بعضیمون کافریم و بعضیمون مؤمنیم و الان هم هستن، دو دستن، قبلن هم بودن. پس بنابراین این که آیا کفاری قبل از این داشتیم؟ بله داشتیم. در آیه 30 سوره بقره هم وقتی که این بحث طرح میشه که چطور ملائکه گفتن ما هستیم و عبادت و بندگی میکنیم، دیگه چرا آدم رو برای ما مثلا به عنوان ولی قرار میدی؟ چون اونجا دارد که و اذ قال ربک للملائکه انی جاعل فی الارض خلیفه، من میخوام در زمین خلیفه قرار بدم. خلیفه منظور یعنی از زمین، از جنس زمینی که آدمه. قالو ملائکه گفتن که اتجعل فیها من یفسد فیها و یسفک الدماء، میخوای در اونجا کسانی رو قرار بدی که اینها افساد بکنن و سفک دماء بکنن، خون ریزی بکنن. ما هستیم. در شرح این آیه میگن خب اینا از کجا فهمیدن که اگر آدم خلق بشه، اگر خلیفه از میان انسان انتخاب بشه، این انسان خونریز است؟ در ذیل این آیه اومده مفسران وارد شدن که بله قبل از این آخرین نوع آدمیزاد که از نسل آدم ابوالبشر و درش پیغمبری و امامت و رسالت و ایناست و کتاب و شرایط، این آخرین نوع از آدم است که داریم بحثش میکنیم، یا بنی آدم یا بنی آدم های قرآن مال ایناست. قبل از اونم بودن، منتها اسمشون رو انس مثلا نمیگفتن. در روایات هست که در روایات ما هم اومده اسمش مثلا گفته شده نسناس، ولی اونا نوعی آدم بودن، آدم بودن، نه این آدمی که الان هست و الان ادامه داره. پس بنابراین بله اجمالا جواب مثبت است، قبل از این بودن، کفاری هم بودن، مخصوصا در جن کافرانی بودن و خدا هم به ابلیس فرمود که و کان من الکافرین. البته اینجا بحثای دیگه هم هست، اینکه حالا این کفر آیا واقعا کفر اعتقادی، کفر عملیه، اینا بحثای دیگه تخصصی هست که من به همین اندازه اکتفا میکنم. اما در ارتباط با سوال چند وچی جناب آقای
امامی
از اصفهان، این که میگم چند وچی برای اینکه چند تا سوال توش هست.
بله.
همه رو باید از هم جدا کرد، بحث توسل از بحث شفاعت، از بحث درخواست حاجت، همشون متفاوت است. هر کدام بر خودش میدان خودش رو داره و جای خودش رو داره. من حالا امشب تا جایی که بله. وقت اجازه بده عرض بکنم. ببینید این که گفتن که توسل تقرب است، بله دقیقاً چنین است. توسل در واقع به معنای اخذ وسیله است برای رسیدن به قرب الهی، یعنی یه چیزی را وسیله قرار بدیم برای اینکه برسیم به قرب الهی. پس وسیله هم به همین معناست دیگه. وسیله یعنی یه چیزی را که ابزار باشه، مسیر باشه، وسیله‌ای باشه برای رسیدن و برای نائل شدن به یک هدفی. هدف همون قرب الهی است. این یه نکته.
بله.
لذا اون آیه‌ای که میگه وابتغوا الیه الوسیله، اونجا هم همینطور که اشاره کردن امیرالمؤمنین فرمود، فارسیشو گفتن من عربیشم بگم، افضل ما توسل الیه المتوسلون. امیرالمؤمنین فرمود افضل یعنی اون برترین چیزی که آدم متوسل بهش توسل مییابد برای قرب الهی، عمل خود آدم است. درستم هست دیگه؟ عمل خود من وسیله است برای اینکه من به خدا برسم. این همه تکالیفی که هست، این تکالیف همه وسیله است. وسیله چیه؟ وسیله نایل شدن به قرب الهی است. اما امیرالمؤمنین منحصر نکرده، فرمود افضل اینه، اما راه را نبسته. عنایت بفرمایید، افضل ما توسل الیه المتوسلون، افضل یعنی برترین چیز این است. خب درسته دیگه.
بله.
خودم برم عمل بکنم. اگر من دنبال شافع میگردم، دنبال شفیع میگردم، یعنی خودم کمکاری کردم، اون افضل را ترک کردم، رفتم یه راهی دیگه پیدا کردم، یه راهی که بالاخره یه جوری دست منو بگیرم. پس بنابراین امیرالمؤمنین در اینجا راه رو منحصر نکرده به اعمال، فرمود افضل ایناست. چیه؟ همینی که هست، ایمان هست و جهاد هست و عمل هست و نماز هست و همه اینا عمله، همه اینا عمل است. بله. اما نکته دیگر، یه عمل دیگه هم هست، اونم عمل است. خوب نهایت بکنید، اونم عمل است. و اون این است که چی؟ ما بریم سراغ وجیه اندالله. اینم خود خدا فرمود. حدیث گفتن احادیث ضعیف، اصلا چرا دنبال حدیث بریم که بعد بگیم ضعیف است یا قوی هست؟ دنبال خود قرآن بریم. من یکی چند نمونه عرض بکنم، اگر معنای دیگه داره بفرمایید، چون من اینجوری میفهمم و خیلی از علمای مفسر هم اشاره کردن، تصریح کردن. چرا خدا فرمود به گناهکاران امت که اینا بیان پیش پیغمبر و پیغمبرم براشون استغفار بکنه؟ آمدن چه موضوعیت داره؟ ولو انهم، آیه قرآن است، اذ ظلموا انفسهم. ظلم نفس یعنی چه؟ یعنی خطا کردن، گناه کردن. ظلم تو نفسی یعنی همین دیگه، گناه کردن. ولو انهم اذ ظلموا انفسهم جاءوک، اگر بیان پیش تو. چرا پیش تو؟ افضل ما افضل ما توسل به المتوسلون، گفت که خودت برو. اینجا قرآن راه دوم را داره آدرس میده، میگه بیان پیش تو. اون وقت چه بکنن؟ آمدن یک عمله، آمدن پیش پیغمبر یک عمل است. اینم عمله، اینم عمله.
بله.
یعنی خود توسل هم آمدن پیش پیغمبر، یعنی متوسل شدن به ذیل عنایت رسول الله، این خودش عمله، خودش هم عمله. خوب عنایت بکنی، اینا فاصله میندازن، میگه آها اونجا خودش داره عمل میکنه، اینجا نه عمل نمیکنه. نه خیر، شما دعای توسل هم که بخونی بازم داری عمل میکنی، چون یه عمل دیگه.
بله.
خود اینم عمله. اون وقت میگه اگر اینا ظلم به نفس کردن، جاءو که، بیان پیش تو چیکار بکنن؟ این دوتا کار انجام بشه. یک، فاستغفر الله. این فاستغفر الله، این توسل به عمل شخص است، درست است، یعنی خودشون استغفار بکنند، خودشون استغفار بکنن، یعنی خودشون توبه بکنن. این توسل شخص عامل به عمل خودشه. یک کار دیگه هم کنارش آورده، واستغفر لهم الرسول، پیغمبرم براشون استغفار بکنند. این یعنی وسیله. عنایت بفرمایید.
بله.
دو تا وسیله شده. اینا بیان پیش پیغمبر، خودشون استغفار بکنن، این توسل به عمل شخص خودشون.
و استغفر لهم الرسول، این توسل به عمل کی شده؟ این توسل به عمل پیغمبر شده. و استغفر لهم الرسول، اگر این اتفاق بیفتد چه می شود؟ خیلی ظریف است. قرآن جاهای دیگه شبیه این آیه داریم، شبیه این معنا، میگه آدم خودش عمل بکنه، خودش توبه بکنه، اون وقت خودش اگر توبه بکنه میگه کان الله مثلا توابا رحیما، خدا هم توبه پذیره. اما اینجا اینو نمیگه، خوب عنایت بکنی، اینجا میگه لا وجد الله، هر آینه مییابند خدا را، مییابند خدا را تواب رحیم، توبه پذیر رحیم. مییابند چرا گفت؟
قطعیتی توش پیدا
شده. احسن، به خاطر رسوله. خوب عنایت بکنید، چون توسل به عمل که فاستغفر الله باشه جاهای دیگه اومده، اما نگفته مییابد، قطعیتی توش نیست. اینجا قطعیت داده، چرا؟ برای که یک کسی دیگه ای هست که اون قطعا مستجاب الدعوه هست. اینو بچسبید، توسل یعنی این، نه اون روایتی که اون بگه ضعف داره، اون بگه. البته روایات صحیح هم ما داریم، ولی اگر میخواهیم بیایم سراغ قرآن، خود قرآن تکلیف رو روشن کرده. این آیه یعنی توسل، توسل یعنی این. آیه دیگر، من سوال میکنم، برای اینکه این سوالی مطرح میکنم، برای اینکه شفاف میشه، یعنی طرف خودش در مقام پاسخ برمیاد، از درون خودش یه جواب باید بده. ببینید، آیا دعا ما داریم یا نداریم؟ آیا دعا دستور خدا هست یا نیست؟ دستور خدا هست، خود خدا دستور داده دعا بکنید. اولا خدا نیاز نداشت به دعای من و تو، همینجوری هم خودش میتونست بده. ما نبودیم، دعا نکردیم، خدا خودش داد، ایجادمون کرد.
بله،
ما نبودیم و تقاضامون نبود. نبودیم، اما همون نبود ما خودش یک ناله‌ای داشت، یک فریادی داشت، داشت به خدا میگفت به من بده، همونو شنید و داد. پس خدا نیاز نداره، اما خدا چه کار کرده؟ همه کارا رو میره بعد میگه دعا بکن تا من بهت بدم. خیلی عجیب است، خب همینجوری بده؟ آدم تو ذهنش میاد دیگه، خدا به ما میگه آ دعا بکن تا من بهت بدم، میگه تو که میدونی من ندارم، خب همینجوری به من بده.
بله،
چرا میگه دعا بکن؟ برای اینکه دعا تو رو بالا میاره. گاهی میگه برو به مؤمنین بگو برات دعا بکنند. در قرآن داریم، به دیگران میگه، به پیغمبرش هم میگه، میگه استغفر لذنبک وللمؤمنین. چرا دستور داده پیغمبر برای مؤمنین دعا بکنه؟ اصلا پیغمبر اینجا واسطه شد. توسل یعنی همین، توسل اصلا یعنی همین. شما از این آیه نمیتونی چیز دیگه در بیاری، وقت توسل دیگه، توسل یعنی پیغمبر برای من دعا بکنه، من چی تو خونم خوابیدم. خدا به پیغمبرش دستور داد که استغفار بکن برای مؤمنین و میپذیره دستورشو، کما اینکه به فرشتگانم دستور داده. توسل ایناست، توسل یعنی، از مجموع اینا میخوام بگم، توسل یعنی همونطور که ما میتوانیم به وسیله اعمال شخصی خودمون به قرب الهی تقرب پیدا بکنیم، میتوانیم به وسیله اعمال یک ذات پاک دیگر،
بله،
چه بدانیم چه ندانیم. جالبه، حالا حتی ما متوسلم نشیم، پیغمبر مستقیم مأمور شده به چی؟ به واسطه گری. خوب عنایت بکنید، پیغمبر مأمور شده، چون خدا بهش امر کرده، استغفر لذنبک وللمؤمنین والمؤمنات، این آیه‌ای که هست. ببینید این خطاب مستقیم به پیغمبر است. واستغفر یعنی واستغفر انت یا رسول الله، لذنبک وللمؤمنین والمؤمنات، هم برای خودت و هم برای مؤمنین و مؤمنات. پس من مؤمن حتی اگر به پیغمبر چیزی هم نگم، او مأمور است برای من استغفار بکنه. من خواب بیخبر، هیچ وقتم شاید متوجه نشم، اما پیغمبر من برای من واسطه‌گری کرده. توسل یعنی این، توسل یعنی همون واسطه، گاهی به عمل منه، گاهی به عمل یکی دیگر است، گاهی به وجاهت و جایگاه یکی دیگر است. من یه مثال دیگه قرآنی باز بزنم. خدا در ماجرای مباهله که بحث و گفتگوی پیغمبر است با علمای نجران، علمای مسیحی نجران، دو هفته با هم سر و کله بحث کلکل، آخرشم اونا زیر بار نرفتن. خدا فرمود که این دفعه اگه زیر بار نرفتن، ببینید خدا همه چی دستشه، این دفعه اگه زیر بار نرفتم من خودم پدرشونو در میارم. اینجوری حرف نزد. حتی نفرمود که توی پیغمبر خودت بیا نفرینشون بکن، اینم نفرمود. فرمود تو با یه عده با هم بیایید از من بخواهید. چرا پیغمبر مأمور این کار رو بکنه؟ چون پیغمبر مأمور است در اینجا متوسل شد پیغمبر به کار دیگران. خوب عنایت بکنید، توسل معناش این است. این آیه فرمود فمن حاجه که فیه من بعد ما جا که من العلم، بعد از این، من حالا خلاصه و چکیده ی آیه رو بگم، اگر کسی اومد حاجه که یعنی باد داره محاجه میکنه، یعنی داره باد بحث میکنه از اون مسیحی ها، به اونا بگو تعالو بیاییم ندعو ابناءنا و ابناءکم، ما هم فرزندانمون شما هم فرزندانتون، نساءنا و نساءکم، زنان شما هم زنان، انفسنا و انفسکم، شما هم خودتون ما هم خودمون. چه کار بکنیم؟ نمیگه ثم ندعو، دعا بکنیم.
بله.
میگه ثم نبتهل، مباهله بکنیم. مباهله یعنی چه؟ ادامهش همون معنای مباهله است. یعنی فنجعل لعنت الله علی الكاذبین، ما نجعلم به معنای جمعه، ما قرار بدیم جمعی، نه من پیغمبر به تنهایی، نه خدا خودش.
بله.
این یعنی توسل. پس توسل یعنی من مغرور به عمل شخصی خودم نشم، من بدونم واسطه های فیض وسیعی خدا قرار داده. پیغمبر رحمته، پیغمبر مسبب فیض الهیست، من از این مسبب بخوام عبور بکنم. پس اینی که در روایت اومده افضل ما توسل به المتوسلون، افضلش رو گفته و درستم هست، اما خدا راه را نبسته برای اینکه خیلی ها هستن از اون افضلش نمیتونن استفاده بکنن، خیلی ها هستن که نمیتونن، مشکل پیدا میکنن، چه کار بکنن؟ میگه ولو انهم جاؤو، که یک راه دیگه گذاشته، اگر اونایی که از افضل نتونست استفاده بکنن، ظلم و انفس هم شدن، ظلم کردن، یعنی از همون کارهایی که باید انجام میدادن نکردن، جاؤو که بیان پیش توی پیغمبر، هم خودشون البته استغفار هم بکنن ها، اما نه تنها خودشون، و استغفر لهم الرسول، رسولم واسطه گری بکند، اون وقت ببین چه قیامتی به پا می شود، لوجد الله توابا رحیما. پس این به این معنا نیست که راه توسل رو ببندیم. گفتم چند پهلو بوده، سوالات متعددی در دل سوال این بزرگوار از اصفهان بوده. بحث پیراهن ابراهیم اصلا ربطی به اینجا نداره، پیراهن حضرت یعقوب.
بله.
اصلا ربطی به اینجا نداره، اصلا بحث توسل نیست، توسل همینه که گفتمه، اون بحث دیگه، اون بحث تبرکه، اون بحث انتشار برکته، اون بحث اعجاز، همونی که گفتید. ببینید اینا رو از هم جدا نکنیم، اینا بحثای در واقع فنی خودشو میطلبه، اون مال جای دیگه است، اونو بهش ما نمیگیم توسل. توسل گرچه که تبرک و توسل به هم نزدیکن.
بله.
چه عقد و خوبت بستن.
بله.
اما این ربطی به این نداره، این اصلا یه چیزی دیگه است، این توسل به ذات مراد است. اون آیه‌ای هم که اشاره کردن، من نمیدونم چقدر وقت دارم جناب آقای،
زمان اون دیگه تمامه،
تمام شد.
بله.
یه اشاره کوتاهی داشته باشم. اون آیه‌ای هم که اشاره کردن، وابتغوا الیه الوسیله، دوستان زحمت بکشن این آیه رو بیارن. این وابتغوا الیه الوسیله، ببینید قبلش و بعدش چیه. جناب آقای امامی میگه وسیله یعنی فقط عمل. خب اگر وسیله فقط عمل است، پس این وابتغوا الیه الوسیله در اینجا میشه زاید. چرا؟ برای خاطر اینکه بعد از او و قبل از او عمل رو گفت. خوب عنایت بکنید.
بله.
دوستان آیه رو بیارن ببینید. یا ایها الذین آمنو، اولا میگه ای مؤمنین، اتقوا الله یعنی چی؟ خوب عنایت بکنید. تقوا داشته باشید یعنی چی؟ یعنی عمل بکنید. پس تمام اون اعمال را یک جا تو اتقوا الله اومده گفته. بعد فرمود وابتغوا الیه الوسیله، پشت سرش هم فرمود و جاهدوا فی سبیله، تلاش بکنید در راه خدا. اینم جهاد فی سبیل الله هم میشه عمل. خب ببینید واتقوا الله به طور عموم به معنای همه اعمال هست، جاهد و فی سبیله یک عمل خاصی را هم اسم برد، واتقوا الیه الوسیله اگر به معنای همون اعمال باشه که در واتقوا الله اومده، این واتقوا الیه الوسیله میشه چی؟ جمله تکراری بله. تکراری که هیچ چیز توش نیست. بسیار. پس این واتقوا الیه الوسیله رو باید معنای اعم بگیری تا فقط اعمال نباشه، توسل به ذوات مقدسه هم مراد باشه. البته حق این آیه ادا نشد، من اجمالا و خلاصه عرض کردم.
اونجا خاطرم میمونه ان شاء الله جلسه بعد از نهضت مجدد می‌پرسم، ضمن اینکه دو سه تا آقا سوال در مورد همین توسل داریم، همین الان به من رسیده، ان شاء الله خاطرم باشه به شرط حیات نهضت شما بینندگان محترم تقدیم می‌کنم. زمان اون رو به اتمام عاجزانه از سویدای دلم می‌خوایم که ما رو از دعای خیرتون در این شب و روزهای ماه مبارک رمضان بی بهره نکنید. محضر همه شما تقدیم میکنم که یارب در چنین مه که این سجن یارب بر سر سفره تو مهمان است، نظری سوی دردمندان کن ای که نامت شفا و درمان است. بدرود یا علی مدد. خدا نگهدارتون.